بخش 24 روم
حجة الوداع راوی خوله.
مدتی بود سرگیجه و تهوع داشتم. فرزند دیگری در راه بود. این بار هم حالم خوش نبود. در روز چندین مرتبه استفراغ می کردم. میل به غذا نداشتم. دوباره از همه چیز و همه کس بیزار بودم. حتی حوصله مالک را هم نداشتم. از او خواهش کردم به اتاقم نیاید. بوی مالک حالم را به هم می زد. عطرهای خوشبو باعث استفراغم می شدند. عمره و مبارکه را به ماریه سپردم و گفتم هر جا خواستی این دو را با خودت ببر. اما نگذار طرف من بیایند. ماریه هر روز ساعتی به مسجد می رفت و نزدیک غروب با بچه ها برای بازی به کوچه می رفت. ماریه جوان و زیبا بود. روزی به مالک گفتم ماریه را به تو می بخشم. مردان چند همسر داشتند. مالک کنیزی نداشت و غیر از من با کسی ازدواج نکرده بود. می گفت ترس از رعایت نشدن عدالت بین زنانم را دارم. پس مجدد ازدواج نمی کنم. کنیز هم نمی خرید. ماریه را به او بخشیدم. می دانستم ماریه مالک را دوست دارد. اما او گفت
من هر روز در جنگ و سفرم. اگر خسته شده ای آزادش کن. زیباییش خریدار دارد.
هان دیدی؟ من می فهمم به ماریه علاقه مندی. هدیه من به تو باشد مالک.
تا به دنیا آمدن بچه صبر می کنم. اگر بعد از تولد بچه ها باز هم همین نظر را داشتی، هدیه‌ات را می پذیرم.
مرد عجیبی بود. به خودش سخت می گرفت. به کمترین بهره از هر چیزی قانع بود. شبها خوابم نمی برد. از پنجره مطبخ به اتاق ماریه نگاه می کردم. سایه‌اش بر دیوار حیاط می افتاد. پیوسته در رکوع و سجود بود. چقدر اصرار داشت قرآن بیاموزد. من بیش از چند آیه بلد نبودم و همانها را به ماریه یاد دادم. اما او آتش داشت برای فرا گرفتن. مطمئنم اگر کسی با او تمرین می کرد، می توانست از حافظان کل قرآن باشد. بچه هایم با ماریه راحت‌تر از من بودند. حتی مادرم اگر اصرار می کرد عمره و مبارکه را با خود به خانهشان ببرد، بدون ماریه راضی به رفتن نمی شدند. با وجود ماریه در خانه، برای بچه ها نگرانی نداشتم. وقتی شنیدم پیامبر فرمودند که امسال عازم حج هستند و چندین هزار نفر از اهل مدینه همراه ایشان می روند، دلم طاقت نیاورد. به مالک گفتم من هم می آیم. مخالفت می کرد. به او گفتم مادرم، خاله ها، عمه ها و دخترانشان همه به حج می آیند.
ماندن من در شهری که کسی در آن نیست خطرناکتر از آمدن به حج است.
هر طور بود راضیش کردم. بالاخره روز 25 ذوالقعده بانگ لبیک بلند شد و عازم شدیم. در کودکی با پدرم به حج رفته بودیم. سالها بود دلم می‌خواست کعبه را ببینم و در بازارهای زیبای مکه قدم بزنم و از چشمه زمزم بنوشم. تصور اینکه در مکه دیگر بتی نیست برایم قابل باور نبود. آن همه بت را چطور از کعبه بیرون ریختند؟ علی مگر چقدر قدرت دارد که لات و هبل را شکسته است؟ 6 ساله بودم که با پدرم به حج آمدیم. او 10 شتر قبیله خزرج را برای بت قبیله قربانی کرد. بتی که قدش از پدرم بلندتر و بر دستان بزرگش دستبندهای از طلا و نقره آویخته بود. ساعتها مقابل بت قبیله زانو می زدیم. از او می خواستیم محصول نخلستان زیاد شود. شترهای من ماده بزایند و بزهای من 2 قلو بچه بیاورند. می خواستیم باران ببارد تا کمی هوا خنک شود. من چشمانم را می بستم و از بت قبیله می خواستم پدرم تا ابد زنده بماند و مادرم دیگر بچه دار نشود. در روزی خاص از ایام حج، تمام بت‌های ساکن کعبه را از آن خارج می کردند و هر قبیله‌ای دور بت خود را می گرفت. بت‌های قریش از همه بت‌ها بزرگتر و باشکوه‌تر بودند. از پدرم می خواستم بغلم کند تا بتوانم از بالا صورت آنها را ببینم. عظمت و شکوهشان مرا مسحور می کرد. بعد از قربانی کردن و زیارت بتمان، پرده‌داران و کلیدداران کعبه که از قریش بودند، بت‌ها را در کعبه می گذاشتند و در آن را قفل می زدند. قبل و بعد از ایام حج، موسم تجارت بود. پدرم با تجار و بزرگان مکه دوست بود و مدتی که در آنجا بودیم، مهمان خانه بزرگان مکه می شدیم. پدرم که مشغول کار و خرید و فروش می شد، من و مادرم در بازار مکه می چرخیدیم. مادرم پارچه، عطر، خلخال و دستبند می خرید. من عاشق مجسمه فیل‌های هندی ها بودم. فیل‌های کوچک چوبی. با اصرار از مادرم خواستم برایم یکی از این فیل‌ها را بخرد. در بازار چشمانم را می بستم. عاشق بوی بازار بودم. عطر ادویه، بوی گل سرخ، نرگس و مشک در هم می پیچید و من مست می شدم. سفر مکه برای من سفر به سرزمین رویاها بود. حالا این بار در معیت پیامبر به حج می رفتم. بتی نبود که مقابلش زانو بزنم. تصوری از حج بدون بت‌ها نداشتم. روز چهارم ذوالحجه به مکه رسیدیم. خسته بودم و اضطراب اعمال حج را داشتم. جمعیت در صحرا موج می زد. چنین جمعیتی را تا کنون ندیده بودم. مادرم مدام سرزنشم می کرد که جای آمدنت نبود. اما من لجبازتر از اینها بودم که با سرزنش خانواده‌ام از تصمیمم منصرف شوم. در میقات صدای چند هزار مسلمان بلند شد. با هر لبیک قلبم می لرزید. به مادرم گفتم مادر راه برگشت ندارم، پس کمتر سرزنشم کن. بگذار این چند روز به همه آسان بگذرد. همراه 40,000 نفر محرم شدم. مالک با مردان اعمال انجام می داد و فرصت نداشت به من سر بزند. من با زنان خانواده به سرپرستی عمویم مناسک را انجام می دادیم. دقت می کردم که مو به مو هر آنچه پیامبر انجام می دهد تکرار کنم. با آن شکم بزرگ مسخره همه شده بودم. حوصله نصیحت پیر زنان را نداشتم. هر کسی مرا می دید شروع می کرد به نصیحت. خودم را میان دختر عموها و عمه هایم پنهان می کردم که کسی نگوید با این شکم اینجا چه می کنی؟ نمی گویی بچه‌ات در فشار جمعیت از بین می رود؟ دوتا از دختر عموهایم پیش رویم حرکت می کردند تا آسیبی به من نرسد.
بعد از انجام طواف و سعی صفا و مروه و خواندن نماز پشت مقام ابراهیم به خیمه‌هایمان در اطراف مکه برگشتیم و سپس به عرفات، منا و مشعر رفتیم.
تقصیر کردیم و مردان هر قبیله، گوسفند، بز و شترانی که برای قربانی آورده بودند سر بریدند. اعمال که تمام شد، همدیگر را در آغوش کشیدیم. انگار باری از دوشمان برداشته شد. مالک را ندیده بودم. وقتی با موهای تراشیده به چادر ما آمد، آنقدر خندیدم که مادرم با نیشگونی از بازویم ساکتم کرد. مالک گفت
اینقدر زشت شدم؟
از آنچه فکر میکنی بیشتر.
پس خدا را شکر که تقصیر برای زنها کوتاه کردن قدری از مو و ناخون است، وگرنه همه مردان همینجا زنانشان را طلاق میدادند.
خلق خوش مالک او را محبوب کرده بود. آن شب کنار من ماند. صبح فردا دوباره به مکه برگشتیم و مجدد طواف کردیم. جمعیت آنقدر زیاد بود که پیامبر بر شتر طواف می کرد تا همه ایشان را ببیند. در راه برگشت از مکه مالک سوار بر شتر کنار من آمد و گفت
خوله، به نظرت رفتار پیامبر عجیب نیست؟ نکند او از میان ما برود؟
بند دلم پاره شد. یاد حرفهای ماری افتادم. به روی خودم نیاوردم و گفتم مالک فال نیک بزن. پیامبر سنی ندارد. 63 سال است. در این شهر مردان 90 ساله سرحالند.
میدانم، اما خوله، نگاه های پیامبر به کعبه و طرز دعا خواندنش به دلم انداخت که این سفر اولین و آخرین حج او بود.
بغض گلویش را قورت داد. از گوشه چشمش اشکی چکید و لای ریش های انبوهش گم شد. گفتم مالک دل مرا خون نکن. خداوند در قرآن تکلیف ما را مشخص کرده. اگر پیامبر از میان ما برود، ما بر صراط او خواهیم ماند. هرچه خداوند مقدر کند، همان می شود. مالک با چشمانی پر از اشک گفت
خوله، چطور در مدینه نفس بکشیم وقتی پیامبر نباشد؟ این جمعیت را می بینی؟ به خدا اگر در دلهای اینها ایمان باشد، اینها اسمشان مسلمان است. اگر روزی پیامبر نباشد، دوباره برمی گردند به همون رسومات جاهلی.
مالک، پیامبر به لطف خدا سالم و سرحال است. تو عزاداری می کنی و دلشوره بعدی را گرفته ای؟ بس کن دیگر. مالک اشکهایش را پاک کرد و چفیهش را بر صورتش بست تا کسی از سرخی بینیش نفهمد گریه کرده است. با من خداحافظی کرد و جلو رفت. مدام حرفهای ماریه و مالک را در ذهنم مرور می کردم. مالک راست می گوید. نکند پیامبر از بین ما برود. دلم شور افتاد. اگر پیامبر از میان ما برود، مردم دوباره از دین خارج می شوند. شک نداشتم. دوباره جنگ. دوباره دعوای اوس و خزرج. وای، از آن بدتر خونخواهی کشته های قریش از اهل مدینه. دستانم را رو به آسمان بلند کردم و گفتم خدایا تا ابد پیامبر را برای ما نگه دار. دعایی که می دانستم اجابت نخواهد شد. ما زنها خسته شده بودیم. مالک جلوتر رفت.
عمویم در منزلی خیمه ها را علم کرد.
همه ما راضی بودیم. دلم برای دخترها شور می زد. اما حواسم را پرت می کردم. مادرم بالش و زیرانداز برایم گذاشت تا بخوابم. چشمم گرم شد که قاصدی خبر آورد پیامبر امری مهم دارد و همه باید به قدیر خم بروند. گفتم عمو جان شب را بمانیم و فردا برویم. عمو گفت
حتما خبری مهم است. اگر نه پیامبر هیچگاه چنین دستوری نمی دهند. که زن و مرد بیایند. حتی به کسانی که جلوتر رفتند فرمان بازگشت دادند.
ساعتی استراحت کردم و دوباره سوار بر ناقه به سمت منزلگاه قدیر حرکت کردیم. آنجا را می شناختم. سرسبز بود. محل اتراق کاروانها. شتران از آب برکه می خوردند و صاحبانشان در سایه نیزار بلند اطراف برکه استراحت می کردند. از دور سیاهی جمعیت را دیدم. چه خبر شده بود؟ نکند پیامبر از دنیا رفته باشد؟ هزار فکر به ذهنم رسید. از هر که می پرسیدم چیزی نمی دانست. روز 18 ذوالحجه پیامبر دستور داد جهاز شتران را روی هم بگذارند تا بلندی درست شود. خبر مهم بود و پیامبر می خواست اطمینان حاصل کند که تمام مردم او را می بینند. تپه بلند از جهاز شتران آماده شد. پیامبر روی تپه رفت و علی در کنارش ایستاد. مواظب پیامبر بود. من از روی شتر نگاه می کردم. پیامبر خواست همه سکوت کنند تا صدایش به گوش مردم برسد. بعد از حمد خدا آیات نازل شده را خواند. خداوند دستور داده بود که رسالت را تکمیل کن و پیامی را که داری به مردم ابلاغ کن. از مردم نترس که خداوند حافظ توست. ولوله‌ای به جان من افتاد. چه می‌خواست بگوید؟ قلبم در سینه‌ام بیتاب بود. آفتاب کم جان اواخر زمستان پشتم را گرم کرده بود. نسیم بهار صورتم را نوازش می‌کرد. پهنه صحرا مملو از جمعیت بود. هر کدام از این نفرات چه چیز در سینه داشتند و به چه فکر می‌کردند؟ به کودکانی که روی شترها ایستاده بودند نگاه می‌کردم. دهان‌ها از تعجب باز بود و دیده‌ها مات. صدا از احدی در نمی‌آمد. نفس‌هایمان حبس شده بود. چطور این صدا به تمام مردم می‌رسید؟ همین یک معجزه بود. صدای پیامبر در گوشم پیچید.
به من خبر رسیده که مرگم به زودی فرا می‌رسد.
سرم گیج رفت. دیگر چیزی نشنیدم. به خود آمدم. دیدم پیامبر فریاد می‌کشد.
الست اولا بکم من انفسکم؟
با صدای بلند یک صدا جواب دادیم بلی. پس با صدای رسا فرمود
من کنت مولا فهازا علیون مولا.
دست علی را در دست گرفت و بلند کرد. علی جانشین پیامبر شده بود.
صحابه از جهاز شتر بالا رفتند
و علی را در آغوش گرفتند و به او تبریک می گفتند. لبخند از چهره پیامبر نمی افتاد. علی جان پیامبر بود و این را هر کسی می دانست. حسودان در هر فرصتی می خواستند علی را از چشم پیامبر بیندازند و خودشان را به او نزدیک کنند. اما تلاششان بیهوده بود. پیامبر علی را از جانش بیشتر دوست می داشت. حالا همه فهمیدند محبت پیامبر به علی محبت خیشاوندی نیست. علی محبوب خداست. تمام مردان با علی بیعت کردند و به او تبریک گفتند. نوبت به زنان رسید. در خیمه‌ای پرده زدند. تشت آب قرار دادند. علی دستش را در تشت آب قرار داد و زنها به صف از پشت پرده دست خود را در آب می زدند و با او بیعت می کردند. پیامبر تاکید داشت همه از مرد و زن به علی تبریک بگویند. با صدای لرزان خودم را معرفی کردم و دستم را در تشت آب زدم و به علی تبریک گفتم. آیه نازل شد.
امروز دین شما را برایتان کامل کردم.
اسلام کامل شده بود و نعمت بر ما تمام. پیامبر رسالتش را کامل کرده بود. دیگر کاری در این دنیا نداشت. خسته شده بود. بارها گفته بود:
هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد.
حالا دیگر وقت استراحت پیامبر بود. دوباره فکر رفتن رسول الله مثل خوره به جانم افتاد. در راه بازگشت به شهر به هر بهانه‌ای گریه می کردم. خبر جانشینی علی آنقدر بزرگ بود که انگار همه فراموش کردند پیامبر از مرگ خیش با خبرمان کرد. مادرم به عمم گفت:
خوله خیلی دلنازک شده. به گمانم دوباره دختر می زاید.
دلم نمی خواست از حالم با کسی حرف بزنم. مالک جلوتر از ما به سمت مدینه رفته بود. قرار بود در ورودی شهر منتظر بماند. فقط او بود که می توانست آرامم کند. نزدیک مدینه از کاروان خانواده ام جدا شدم و با مالک به سمت خانه رفتیم. در راه به مالک از نگرانی هایم گفتم. گفت:
خدا را شکر که بر ما منت نهاد و بعد از پیامبر ما را بی راه نما نگذاشت. الحمدلله که بهترین خلق جانشین پیامبر شد. انشاءالله عمر او طولانی باشد. قصه نخور، خدا بزرگ است.
عمره، مبارکه و ماریه برای استقبال از ما سر کوچه آمده بودند. برای اولین بار دلم برای دخترانم تنگ شده بود. بغلشان کردم. یکی از دستانم را عمره گرفته بود، دست دیگرم را مبارکه. ماریه دستی بر شکمم کشید و گفت:
بانو جا، ماشاءالله چقدر بزرگ شده است.
بزرگی شکمم عجیب بود. از در کوچک خانه که به حیاط وارد شدم، یک باره تمام خوشی‌های دنیا نصیبم شد. خانه از تمیزی می درخشید. دلم می خواست دستان ماریه را ببوسم. از او تشکر کردم. سوغاتی های ماریه و بچه ها را دادم. شب در سکوت و آرامش فرو رفت. در حج نیت کردم نافله شب بخوانم. به حیاط رفتم. سکوت وهم‌انگیز شب مرا می ترساند. حس کردم کسی پشت سرم ایستاده است. برگشتم. چشمانی براق به من نگاه می کردم. جیغی بلند کشیدم. مالک خود را به حیاط رساند. از سر و صدای همسایه ها فهمیدم آنها را هم بیدار کردم. ماریه دستم را گرفته بود و می گفت:
بانو منم، نترسید.
مالک کمی نمک در دهانم ریخت و بر سر ماریه فریاد کشید:
این موقع شب در حیاط چه می کنی؟
ماریه که ترسیده بود با بغض گفت:
می خواستم وضو بگیرم.
لازم نکرده نافله بخوانی، برو به اتاقت.
دستم را گرفت و به اتاق برد. گفتم: ماریه را رنجاندی.
از دلش در می آورم.
چشمانم را روی هم گذاشتم. با تابش نور روی صورتم از خواب پریدم. بیرون آمدم. دیدم مالک در خانه است. متوجه بیدار شدنم نشده بود. داشت با ماریه حرف می زد. از دلم گذشت شاید او را آماده پیشنهاد من می کرد. با اینکه راضی بودم، اما یک زن در گوشه دلش هیچ وقت نمی خواهد شوهرش را با کسی شریک شود. چند سرفه کردم که بفهمند بیدار شدم. ماریه به اتاق آمد. دستم را بوسید و گفت:
ببخش بانو، شما هیچ وقت آموغ شب بیدار نمی شدید. شرمنده ام، مرا عفو کنید.
ناراحت نباشت، خوبم. مالک چه می گفت؟
ابو سعید گفتند که مدتی به همراه دختران به خانه مادرشان بروم تا شما آرامش داشته باشید.
اصلا دوست ندارم دخترانم آنجا باشند. راستی ماریه، تو چرا شبها بدون روشنایی به حیاط می آیی و در اتاقت نماز می خوانی؟ نکند برق چشمانت همه جا را برایت روشن می کند؟ خندید و گفت:
نور مهتاب برایم کافی است.
از روز اول که دیدمت برق چشمانت برایم عجیب بود ماریه. آشنایی ما چند سال شده؟
دقیق نمی دانم بانو، بیش از 12 سال است.
دست به زانوهایش گذاشت و بلند شد. مژه پایش هنوز اثر زخم‌های تناب را داشت. توی دلم گفتم: چه خوب که در زمان پیامبر برده است. اگر سالهای پیش بود که نصیبش از زندگی فقط رنج بود. از خودم پرسیدم حالا نصیبش از زندگی چیست؟ و با بغض جواب دادم فقط رنج.